شش بعد از ظهر محمد زرقامی هستم، شنونده مشروع خبرها خواهید بود و همچنین برنامه زنده ساعت ششم رو هم در ادامه خواهید شنید. وزیر خارجه ترکیه آمریکا را به اظهارات ضد و نقیض درباره شبه نظامیان کرد سوری متهم کرد. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه نشست ویژه‌ای برای حل بحران پناهجویان برگزار می‌کنند. و آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی وضع کرد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در جریان دیدار رسمی از پایتخت گرجستان آمریکا را به اظهارات ضد و نقیض درباره شبه نظامیان کرد سوری متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چاوشاغلو همچنین با ضد و نقیض خواندن سخنان مقام‌های آمریکا درباره یپگه یا یگانهای مدافع خلق، شبه نظامیان کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، این شبه نظامیان را تروریست خواند. ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه و دولت بشار اسد را مسئول حملات روز چهارشنبه در آنکارا می‌داند. پکاکا و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این اتهام را رد کردند. آمریکا این حملات را محکوم کرده اما گفته هنوز نمی‌تواند اتهام ترکیه را در مورد دست داشتن شبه نظامیان کرد سوری در آن تایید یا رد کند. ارتش ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا روز جمعه دو سرباز ترکیه و یک پلیس را در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در شهر دیاربکر از دو ماه پیش حکومت نظامی برقرار است. روز چهارشنبه هم حمله به اتوبوسی حامل کارکنان ارتش ترکیه در آنکارا موجب مرگ 28 نفر شد. دولت ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه و ترکیه و دولت بشار اسد را مسئول انفجار در آنکارا می‌داند. پکاکا و پی‌ی‌دی حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این اتهام را رد کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرده بود. ترکیه میگوید یپگه یا یگانهای مدافع خلق از سوی پکاکا حمایت میشود و پیشروی آنها به نقاط مرزی ترکیه با سوریه غیر قابل قبول است. یپگه شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه یا پی‌ی‌دی است. شبه نظامیان پکاکا دهه هاست علیه ترکیه می جنگند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرده رهبران اروپایی و ترکیه در اوایل ماه مارس حدود 10 روز دیگر نشست ویژه‌ای برای بررسی راه‌های مقابله با بحران پناهجویان برگزار خواهند کرد.
We agreed that our joint action plan with Turkey remains a priority.
آقای توسک در یک کنفرانس خبری در روز پنجشنبه و در پایان اولین روز نشست دو روزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که کشورهای شرکت کننده بر طرح اقدام مشترکی با ترکیه توافق کردند. کشورهای اروپای مرکزی که مخالف پذیرفتن پناهجویان هستند روز چهارشنبه اعلام کردند محدودیت‌های بیشتری در حوزه شنگن اعمال خواهند کرد، مگر آنکه ترکیه سیاست خود را در قبال پناهجویان تغییر دهد. اتحادیه اروپا پیشتر متعهد شده بود حدود 3 میلیارد دلار به ترکیه بپردازد تا در خاک خود پناهجویان را اسکان دهد، اما ترکیه میگوید این مبلغ به آن کشور پرداخت نشده و ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. کاخ سفید اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا طرح مصوب کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را امضا کرده است. طرح تحریم تازه آمریکا شامل مسدود کردن اموال و دارایی‌ها، محرومیت از دریافت ویزا، خودداری از امضای قراردادهای دولتی با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی و نقض حقوق بشر در این کشور است. و اولین گردهمایی انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب تهران روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که تعدادی از نامزدهای این جریان سیاسی خواستار رفع حصر سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی شدند. بنابر گزارش ها شرکت کنندگان در این گردهمایی نیز با سر دادن شعارهایی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با برنامه ساعت ششم با اجرای کیوان حسینی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
حالت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام بر شما. چند دقیقه ای از ساعت 6 عصر روز جمعه گذشته و نوبت رسیده به ساعت ششم، یعنی ساعت شما شنوندگان رادیو فردا. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بغراتی در یک ساعت پیش رو در کنار شما خواهم بود تا زنگ بزنید به ما و بر روی خط ساعت ششم صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. مسئله برنامه امروز، مسئله امروز جامعه و سیاست ایران، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. برای حضور توی این برنامه زنده به شماره استدیوی ساعت ششم زنگ بزنید. به این شماره 0042-02-211-12-24-54 و یا توی فیسبوک رادیو فردا پای پستی که درباره همین موضوع نوشته شده نظر خودتون رو بنویسید یا در دیگر شبکه‌های اجتماعی به بحث ساعت ششم بپیوندید، بحثی که بحث شماست.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجدانن آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تنها یک هفته باقی مونده. تا جمعه دیگه وقت دارید که تصمیم بگیرید اینکه در انتخابات شرکت کنید یا نه، و اگر شرکت میکنید به کی رأی میدید. این نخستین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که انتخابات در ایران به سوالات عمیق‌تری گره خورده و برای برخی به یک معمای سخت تبدیل شده. بعضی از مقام‌های نظام جمهوری اسلامی در ایران آرای مردم عادی رو منبع مشروعیت این نظام تفسیر می‌کنند و معتقدند که هرچه مشارکت بیشتر باشه، پایه‌های حاکمیت بر روی دوش مردم محکم‌تر تثبیت میشه. در برابر سال‌هاست که مخالفین تلاش می‌کنند شهروندان رو به رأی ندادن تشویق کنند. واژه همیشگی که بدون استثنا در هر انتخاباتی در سه دهه اخیر در ایران شنیده میشه، تحریمه. تحریم یا شرکت در انتخابات در نهایت چه تأثیری بر نتیجه نهایی داره؟ طرفداران تحریم به دنبال چه هدفی هستند؟ طرفداران شرکت در انتخابات چه نتیجه‌ای میخوان به دست بیارن؟ به طور مشخص توی این انتخابات پیش رو، توی همین جمعه که داره میرسه، چه خبره و استراتژی‌های اصلاح طلبان و اصولگرایان توی این انتخابات دقیقاً چیه؟ چه تحریمی و چه طرفدار شرکت در انتخابات، جای شما امروز اینجاست توی برنامه ساعت ششم. زنگ بزنید و دیگران رو از نظرات خودتون مطلع کنید، ببینید میتونید مخالفان خودتون رو قانع کنید یا نه. این گوی و این میدان 0042-02-211-12-24-54، این شماره استدیوی برنامه ساعت ششمه که تکرار میکنم 0042-02-211-12-24-54. و در کنار شما علی افشاری، تحلیلگر ناماشنای سیاست ایران از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری که در دهه گذشته خودش از فعالان سرشناس دانشجویی بوده و در جریان چند انتخابات از نزدیک مسائل رو دنبال کرده و با سازوکار برپایی انتخابات در ایران آشناست، اینجاست تا به ما بگه که داستان از چه قراره، برپایی انتخابات در ایران برای جمهوری اسلامی چه معنایی داره و موافقان و مخالفین حرف حسابشون چی. آقای افشاری، اول از همه به شما سلام میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ اولین کسانی که تماس گرفتن با استودیوی ما، از شما میخوام این سوال رو بپرسم که شما شخصا آیا طرفدار تحریم انتخابات هستید یا طرفدار شرکت در انتخابات؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همراهان عزیز برنامه. ببینید، من به لحاظ ساختاری معتقد نیستم که با انتخابات در جمهوری اسلامی میشه به دموکراسی رسید یا مشکلات و مسائل هست کشور را حل کرد. منتها مسئله انتخابات فراتر از این هستش که ما حالا صرفا چه دیدگاهی نسبت به تحولات و تغییرات داشته باشیم در داخل ساختار یا بیرون ساختار. انتخابات میتونه در شرایطی یک سری فرصت‌های تاکتیکی هم باشه یا خود جنبش ساز بشه یا فضایی رو تغییر بده. بنابراین من در این انتخابات نظر به تحریم ندارم، منتها تحریم هم صرفا عدم شرکت نیست، بلکه تحریم فعال به این معناست که نیروهای قائل به این کار بتونن برن و رأی رو بزنن، میزان مشارکت رو بیارن پایین و یک اقدام معنادار سیاسی انجام بدن که خب در شرایط کنونی سیاسی ایران چنین چیزی به نظر من امکان پذیر نیست در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم. لذا من به نظر به تحریم در این انتخابات ندارم، منتها در انتخابات مجلس نظر به شرکت هم ندارم، چون اونقدر تفاوت‌ها و اتفاقاتی که رخ در این انتخابات رخ داده فضایی را ایجاد نمی‌کنه که واقعا شرکت در انتخابات خیلی معنادار باشه. این دیگه حالا کسانی که داخل ایران هستن ملاحظات خودشون رو دارن و خودشون طبیعتا میتونن شرکت بکنن یا شرکت نکنن بر اساس تصمیم شخصیشون. منتها من در انتخابات خبرگان به دلایلی از لیست هاشمی رفسنجانی رو دفاع میکنم، فکر میکنم رأی دادن به اون میتونه در حوزه تاکتیکی مفید باشه، چون هم میشه با فهرست منفی جلوی حضور جنرال های اصولگرا و چهره های نزدیک به رهبری که نمادهای حاضر اقتدارگرایی هستن مقابله کرد و اجازه نداد اونها وارد مجلس بشن. افرادی مثل احمد جنتی، شیخ محمد یزدی، احمد علم الهدا، صادق لاریجانی، ابوالقاسم فقهای یزدی و محمد رضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان، افراد از این دست در کل کشور جلوی اینها رو گرفت و هم تشکیل یک اقلیتی در مجلس خبرگان هم میتونه مسیر گذار به دموکراسی و حل مشکلات کشور رو تا حدی هموارتر بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم. حالا استدلال هایی هم در مخالفت با این نظر شما مطرح شده که من در ادامه برنامه اونا رو مطرح خواهم کرد و پاسخ های شما رو خواهیم شنید. اما قبل از اینکه باز بریم سراغ شنونده ها بگم که در شبکه‌های اجتماعی به اشکال مختلف میتونید تو این بحث مشارکت بکنید. همین حالا اگر برید به اینستاگرام رادیو فردا، در instagram.com/radiofarda اونجا یه پستی گذاشته شده و بحث بسیار پرشوری آغاز شده اونجا میان کاربران اینستاگرام رادیو فردا درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، که میتونید برید اونجا هم نظر خودتون رو بگید. ضمن اینکه از طریق شناسه ما در تلگرام هم میتونید به ما مسیج و پیام بفرستید تا من این پیام ها رو در برنامه بخونم. پیامتون رو به @fardagram بفرستید، @fardagram، که همین حالا هم تعدادی پیام ما گرفتیم، از جمله گاتفادر کاربری هستش که پیامی فرستاده که تا اندازه این نظرش به نظر آقای افشاری نزدیک هستش. میگه که نظر من تحریم بیفایده است، کار بیهوده ایه، باید به شرکت فعالی کرد و تحریم کنندگان در خارج از کشور از اوضاع داخل کشور بی اطلاع هستند. حالا آقای افشاری خودش خارج از کشوره و جزء تحریم کنندگان نیست. اما امید بهرامی یک کاربر دیگه است که نوشته: من سلام، من 45 سال دارم و تا به امروز در هیچ انتخاباتی نه خودم نه خانوادم شرکت نکردیم، چون میدانیم شرکت کردن یا نکردن هیچ معنا و فایده ای ندارد. حالا اینکه فایده داره یا نداره هم از آقای افشاری خواهیم پرسید. اما منصور از آلمان بر روی خط تلفن همراه ما هست و بعد نیز از ایشون بپرسیم که چی فکر میکنه. آقای منصور، حالا شما نمیتونید توی انتخابات مجلس شورای اسلامی اصولا رأی بدید چون که ساکن آلمان هستید، ولی فکر میکنید که در این انتخابات پیش رو شهروندان بهتر هستش که رأی بدن رأی ندن؟ نظرتون چیه کلا؟
با درود به شما. از چه موضوع که اولا در انتخابات معمولا بین دو تا گروه به اصطلاح با اختلاف عقیده و مرام و مسلک رقابت میشه، نه اینکه یه گروهی که به نام تندرو یکی دم به نام کندرو به اصطلاح معتقد و التزام عملی به ولایت فقیه دارن و داشتن و فعله و ذالک یا مثلا به اصطلاح مبارزه کنن. و در زمان خاتمی هم که حتی یه امکانی داده شد که به اصطلاح مردم چیز کنن، یه ذره اصلاح طلبا به اصطلاح سرکار بیان، اونجا دیدن که مردم از رژیم میخوان عبور کنن، همونجا دیدن. و سر همون هم بود که در سال 88 حتی نذاشتن که موسوی سرکار بیاد، چون میدونستن که مردم
از نظام میخوان خارج بشن، که این دفعه اصلا همون هم نذاشتن بیاد، اصلا نذاشتن که اصلاح طلبی چیزی بتونه که کاندید بشه، حالا قبول بشه، حالا سر دو قدرت برسه. الان هم که از حضور مثلا مخالفای این مخالف که چه عرض کنم، اصطلاح طرفدارای اصلاح طلبی کیا هستن؟ همه آقای افشار، آقای گنجی یا آقای نبوی در آمریکا، آقای رمضانپور و مهاجرانی در لندن دارن برای مردم تکلیف تعیین میکنن. مردم دنبال این نظام.
آقای منصور دارن نظرشون رو میگن. به هر حال به عنوان شهروندان ایران حق دارن نظر بدن دیگه، نظراتشون رو مطرح میکنن. شما حالا شخصا مخالفید که در انتخابات نباید شرکت کرد، اینطوری که من فهمیدم؟
من از این از بن و بنای این نظام ضد انسانی و ضد ایرانی مخالفم. مثلا این بنا از پایبند به نظر من ویران است و خواجه افشاری و اصلاح طلب دیگه در فکر نقش ایوان بره فرما.
از تمام شنوندگانی که تماس میگیرن خواهش میکنم که با ادبیات مخصوص این برنامه صحبت بکنن. شهروز از نروژ تماس گرفته و بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای شهروز، شما چه فکر میکنید و شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات فکر میکنید که کدام به نفع شهروندان خواهد بود در حال حاضر؟
والا من فکر میکنم که شرکت نکردن در انتخابات قطعاً باعث میشه که خب تندروها بتونن قدرت بیشتری پیدا بکنن و خیلی ها استدلال میکنن که خب از بنابراین باید بین بد و بدتر باید رفت به بد انتخاب رای داد و این باعث این بشه که شاید اوضاع بهتر بشه. من امیدوارم که این راه مثل راه های دیگه که امتحان شده و به خطا رفته نباشه و آخر سر بشه نتیجه که میخوان ازش بگیرن، ولی واقعا کار دیگه ای فکر نمی کنم جز این که آدم بره و به افرادی که یک مقدار متعادل ترن رای بده، فکر نمی کنم کار دیگه ای بشه کرد. چون اگر بشینیم و آدم سر جاش بشینه کاری نکنه، خب اون عده معدودی که یعنی درصد کمی که با تندروها موافق هستن خب رای میدن و کار از اینی که هست خرابتر میشه و بدتر میشه. خب نتیجه رای ندادن من نمیدونم واقعا، من اصلا قبول ندارم اصلا. از فکر میکنم که هیچ اصلا با کل نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، حالا چه ولایت فقیه شو چه غیر ولایت فقیه شو، ولی فکر میکنم که خب رأی ندادن نتیجهش میشه همون که آقای احمدی نژاد آمد و نمیدونم دوره نهم بود، نمیدونم هشتم بود که تندروها در مجلس اومدن و خب چیز خیلی بدتر از اون چیزی که بود میشه و بله. فکر نمی‌کنم نتیجه درستی داشته باشه. حالا این یکی رو باید امتحان کنیم ببینیم یکی چی میشه و هر چاره‌ای من فکر نمی‌کنم جز این که آدم بخواد امتحان بکنه داشته باشه. حالا گویا این که این امتحان ممکنه نتیجهش بد باشه، ولی از این که بشینیم و نتیجه بد و قاطعانه قبول بکنیم بهتره فکر می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای شهروز. آقای افشاری، موضوعی که آقای شهروز بهش اشاره می‌کنه موضوعی هستش که دیگران هم زیاد مطرح میکنند. اتفاقا در پیام‌هایی هم که همین حالا گرفتیم، یکی از کاربران با نام بونجوی یک پیامی فرستاده و نوشته که تحریم انتخابات سال 84 هم نتیجه شد احمدی نژاد، ای کاش همون موقع هم تحریم نکرده بودیم انتخابات رو و به کسی دیگری رأی داده بودیم تا احمدی نژاد رئیس جمهور نمی‌شد. و ایشون به تفصیل نوشته که اعتقاد داره که مشروعیت رژیم ربطی به رأی دادن و ندادن مردم نداره. اما یکی دیگه از پیام‌هایی که اومده خطاب به شماست. آقای روشنگر نوشته که آقای افشاری میگوید انتخابات در جمهوری اسلامی ما را به دموکراسی نمی‌رساند، پس ایشان برای چه و با چه هدف از پیش تعیین شده از انتخابات خبرگان حمایت میکنند؟ در ارتباط با این نظرتون که گفتید که در انتخابات خبرگان چه بسا بشه با رأی دادن جلوی ورود برخی تندروها رو به مجلس خبرگان گرفت، شاید همین استدلال در مورد مجلس شورای اسلامی هم صدق بکنه.
ببینید، نه، در این خصوص از من چند تا مسئله رو باید توجه کرد و یه خطاهای راهبردی وجود داره. اول اینکه انتخابات در ایران یک انتخابات ساختار درستی نداره، یک ساختار معیوبی هست که با موازین انتخابات آزاد و منصفانه سازگاری نداره و تصمیم‌های اساسی کشور در نهادهای انتخابی گرفته نمیشه. این یک مسئله. منتها این به این مسئله به این معنا نیست که ریاست جمهوری یا مجلس هیچ گونه اختیاراتی هم ندارن. در یک حوزه‌های محدودی میتونن کار بکنن. مجلس حوزه اصلی اثرگذاریش در مسائل اقتصادی کشور است. غیر از این، خب نهادهای دیگه هستن که تصمیم‌گیری‌های اصلی رو انجام میدن. و از اون مهمتر اینه که بالاخره در ساختار سیاسی ایران انتخابات ها معمولاً بزرگترین رویدادهای سیاسی هستند، یعنی بزرگترین رویدادهای سیاسی موسمی هستند. استفاده از فضای انتخابات و باز نوع نگاه به انتخابات متفاوت از یک فرایند عادی رأی دادن یا رأی ندادن هست. بنابراین از یک سری انتخابات ها میشه فرصتی استفاده کرد برای جنبش سازی یا در اساس فضایی که انتخابات داره درش برگزار میشه، مثل فضای الان که در مجلس دهم هست یا در خبرگان پنجم هست. خب ما یک رکودی رو در جنبش اعتراضی شاهد هستیم، فضا خیلی فضای حد اقل خواهی شده و حتی در این دوره اصلاح طلبان هم به لحاظ گفتمانی خیلی عقب نشینی کردن نسبت به دوره های قبل‌تر. میشه از این، حالا در این فضاها خب طبیعتا وقتی نمیشه کارهای بزرگتری رو انجام داد، خب مجلسی که همسو با دولت روحانی باشه در مقایسه با مجلسی که این ویژگی رو نداشته باشه، برای هموارسازی حل مشکلات میتونه مثبت باشه. این خیلی فرق میکنه که ما فکر بکنیم که مستقیما حالا پیروزی اصلاح طلبان در این مجلس میتونه منجر بشه به دموکراسی، میتونه منجر بشه به تغییرات بزرگ و پایدار. خب ما تجربه مجلس ششم رو داریم، این دوستمون از نروژ گفتن تجربه نشده، نه در خیلی شاید بهتری از این تجربه شده، ولی اون نتایج حاصل نشده، اون نتایج مد نظری که حالا وعده هایی که داده شده بود یا انتظاراتی که ما به تغییرات بزرگی رو شاهد باشیم. دو کسانی که رو افراطی و تندرو کندرو مانور میدن، این بحث در یک حوزه های محدودی درسته ولی نه بیش از اون، چون اینها منشأ افرادگرایی رو به نظر من اشتباه میکنن در ارزیابیان. افرادگرایی حالا عناصر جبهه پایداری یا محمود احمدی نژاد نیستن، بلکه خود ساختار اصلی قدرت در ایران و نهاد ولایت فقیه کارفرمای افرادگری هست و در هر دورم یارگیری های خودش رو انجام میده. در سال 84 هم که حالا تفرق بین کاندیدای اصلاح طلب واسه ناکامیشون شد، اونها هم اگر انتخاب احاد اعتلاف میکردن شبیه مثل آقای روحانی انتخاب میشد، ولی در اون دوره نظام تصمیم به ماجراجوی هسته‌ای گرفته بود و هر رئیس جمهور اصلاح طلبی هم انتخاب می شد کمابیش همین مسیر جلو می رفت. و همینطور که روحانی برجام رو به تنهایی تصویب نکرد، بلکه پیش از اون با تصمیمات نظام و شخص آقای خامنه‌ای این مسیر ریل گذاری شده بود. توانایی روحانی در انجام امور اجرایی این قضیه بود که با ملاحظات مد نظر خامنه‌ای، با ملاحظاتی که مد نظر کشور پنج به اضافه یک بود و از همه مهمتر بالاخره نظام برای یک معامله هسته‌ای باید یک تغییر فضا میداد. با گروه قبلی نمیشد این کار رو کرد، یک دوره بالاخره مذاکره مخفی انجام داده بودن و نتایج مورد نظر حاصل نشده بود، هماهنگی بین بخش ها نبود. حالا اون بحثش مفصله. لذا اگر برگردیم به بحث، خیلی نمیشه انتخابات در جمهوری اسلامی رو ما بگذاریم یک نگاه ارزشی صرفاً و صفر و یک بکنیمش که آیا ما نظام رو اصلاح پذیر چون نمیدونیم کلن پرونده انتخابات رو ببندیم، یا برعکس اگر اون رو اصلاح پذیر میدونیم همیشه بخوام دفاع بکنیم. یعنی برای انتخابات نمیشه یک فرمول کلی رو مطرح کرد که هر شرایطی شرکت خوب است یا برعکس هر شرایطی تحریم خوب است. حالا افرادی هم که در بیرون نظر میدن دوستمون انتقاد میکرده، خب مثل خود همیشون اگه ایشون وقتی نظر میده میگن تعیین تکلیف کردن، گروه های سیاسی و افراد شاخص سیاسی هم اصلا نظر ایشون رو دارن، نه برای اعلام برای سده هست این حرفا رو میزنن. خب تأثیراتش هم باید در عرصه سیاسی ایران دید که اون تأثیرات چه بوده. دوستم این از من پرسیده بودن چرا خبرگان رو میگم. خبرگان جایی است که به کوریدور اصلی قدرت راه داره، برعکس مجلس که شورای نگهبان بالا سرش هست و اونو به لحاظ نهادی عقیم کرده و به راحتی مصوبات اونو جلوش رو میگیره وتو میکنه. در خبرگان چنین چیزی نیست، ما برای اول ما داریم اینو تجربه میکنیم. من هم نگفتم با شرکت در انتخابات خبرگان ما به دموکراسی میرسیم، گفتم تشکیل فراکسیون اقلیتی و به لحاظ نمادین رأی دادن با آقای خامنه‌ای این میتونه این مسیر رو کمک بکنه برای اینکه حالا راحت تر بره جلوتر و با موانع کمتر. یعنی مسلماً مجلس خبرگان حتی اکثریت هم اصلاح طلبان بگیرن تضمینی برای رسیدن به دموکراسی نیست.
بسیار سپاسگزارم. حالا در ادامه برنامه حتما از اون خواهم پرسید که استراتژی دو جناح رو چطور ارزیابی میکنید و ببینیم که اونها به دنبال چه نتایجی هستن در این دو انتخابات. در شبکه‌های اجتماعی مختلف میتونید در این بحث مشارکت بکنید. تعداد کامنت ها واقعا زیاده و بحث ها خیلی داغ است. از جمله در تلگرام میتونید به فرداگرام پیام بفرستید. آقای مهدی یک پیامی فرستاده و نوشته که ما یک بار خبرگان رو در سال 76 تحریم کردیم و بدین ترتیب اشخاصی مثل احمد خاتمی قدرت گرفتند. این بار باید جلوی ورود آنها را حداقل بگیریم. اما کسانی هم هستند که نظر به کلی مخالفی دارند، از جمله کاربری به اسم وحید که در فیسبوک رادیو فردا پای پستی که در همین ارتباط گذاشته شده نوشته که با وجود این همه رد صلاحیت‌های گسترده اساساً انتخابات بی‌معنی خواهد بود. بریم به اهواز، جایی که یکی از شنوندگان رادیو فردا به اسم آقای موسوی همراه ما هست بر روی خط تلفن. آقای موسوی به شما سلام میکنم، مشتاقیم بدونیم که شما چه فکر میکنید درباره این انتخابات. آیا در اهواز شرکت میکنید در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انتخاب نماینده اهواز یا نه؟
آقای حسین من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان برنامه‌تون و کارشناسان برنامه اخری. من اولا در یک کلمه به شما میگم که بهترین کار ممکنی که الان میشه کرد و این چیزی که من در شهر میبینم، توی اهواز دارم میبینم و ممکن الان انجام بشه، بهترین کار ممکن است. یعنی ممکن نیست، حتما باید بذار من بهترین کار ممکنه، اونم تحریم انتخابات. ببینید بعد اونایی که استدلال میکنن برای شرکت در انتخابات این که به قول معروف کنترل میشه، که دلایل اینه که خب فاتیا کنترل میشن، به زنگاهای حساس نیروهایی دارن که این افراط رو کنترل میکنه، مثل کاری که آقای لاریجانی در مورد مسئله هسته‌ای انجام داد، آقای رفایی رو کنترل کرد. الان آقای احمد تبریزی من دیدم لیست عجیب غریب اصولگرا دادن، آقای توکلی میگه که خودش که پایداری نشسته میگه من اومدم افراطی ها رو کنترل کنم. پس بنابراین این که اصلاح طلبا یا اقلی از اصلاح طلبا یا در مجلس خبرگان برن یا در مجلس شورا برن و به قول معروف افراطی ها رو کنترل کنن، این خیلی منطقی نیست، چون خودشون تو بزنگ های حساس مهره هایی دارن که حساسیت ها و افراطیگری ها رو کنترل میکنن. بنابراین این یه مورد. و مورد بعد در مورد آقای من در مورد کارشناس برنامه آقای افشاری فرمودن که چند وقت پیش یک از رسانه‌ها صحبت میکردن، گفتن که در مورد تحریم صحبت کردن، حتی در مورد جنبش اول برنامه هم اشاره به جنبش کردن. در شرایطی که همه حرف اول آخر رو توی این کشور یک نفر و آقای خامنه ای میزنه، شما میدونید مشکلاتی که در کشور وجود داره، خب یه بخش اینه که همین قرض‌ستیزی و مشکلاتی که وجود داره با انتخابات حل نمیشه، چون در واقع چنان مهندسی کرده آقای خامنه ای انتخابات رو که هیچ راه چاره‌ای جز تحریم برای ملت ایران واقعا نذاشته. و من میخوام اینو کلا ملت در نظر بگیرید که بالاخره این با این بازی انتخابات چیکار میخواد بکنه، یه جای مسئله رو بیاد حل کنه، یه تصمیم عاقلانه بگیره. من مطمئنم با این انتخابات فقط به یک نفر، اگر ما بره پای صندوق رای، فقط به یک نفر مشروعیت میدیم و سیاست های رانتی نظامی ایشون مشروعیت میدیم و اونم کسی نیست جز آقای خامنه ای.
بسیار ممنون. بله حتما
فکر میکنم بهترین کار اینه که ما تحریم کنیم. و البته تحریم هم به نوبه خود همونطور که آقای افشاری تو برنامه گذشته صحبت کردن، از تحریم صحبت کردن و بعد از یک جنبش صحبت کردن.
بله.
مثل سال 88 ببینید وقتی همه راه مسدود میشه، آقای حسینی مردم ایران خسته شدن از این وضعیت.
بله. شما میفرمایید که تحریم فعال، آقای موسوی شما میفرمایید که تحریم فعال داشته باشن، درسته؟ منفعل نباشن.
بله.
میفهمید که تحریم فعال داشته باشه. بله. من ناچارم که آقای موسوی صداشون رو قطع کنم اینجا به خاطر اینکه دیگر شنوندگان پشت خط هستند و بسیار سپاسگزارم از اینکه نظرات خودتون رو کامل و مستدل تشریح کردید. حالا موضوعاتی که گفتید رو حتما کماکان با آقای افشاری در میون خواهیم گذاشت، نظرات ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای جواد از سوئد بر روی خط تلفن هستند. آقای جواد به شما سلام میکنم، اگر که شما بگید که چه فکر میکنید در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان.
با سلام و درود به شما و آقای افشاری. ببینید آقا، ما از تاریخ بالاخره باید درس بگیریم ما در سال 84 اونهایی که دارن بسیار ساز تحریم و شرکت نکردن در انتخابات رو میزنن، سال 84 همین آقایان مطرح کردن جنبش شناسنامه‌های سفید و مردم نرفتن رأی بدن، تو انتخابات شرکت نکردن. آقایی به نام احمدی‌نژاد با مهندسی که سپاه و شورای نگهبان کرد، آقایی به نام احمدی‌نژاد اومد بیرون که 8 سال تمام سرمایه ها و ثروت ملی ما رو نابود کردن. آقایون تحریم به هیچ عنوان اصلا امکان نداره. 65% حداقل 65% تو انتخابات ها شرکت میکنن. بیایید این بار همون جوری که اونها مهندسی کردن و نماینده های مردم رو رد صلاحیت کردن باید شرکت کرد در انتخابات، و اونهایی که این کار کردن اونها رو رد صلاحیت کرد، مثل احمد جنتی، مثل مصباح یزدی، مثل شیخ یزدی، اینها رو رد صلاحیت بکنید. مردم باید این کار بکنن. غیر ممکنه که این اثر نداشته باشه در جامعه ما، غیر ممکنه که این اثرات خودش را داره. بیاید این انتخابات رو به یک رفراندوم تبدیل کنیم. میتونیم. آقای افشاری بسیار مقاله بسیار خوبی نوشتن راجع به این موضوع و باید این کار رو بکنن. یعنی مردم باید بیان تو انتخابات و اینها رو رد صلاحیت بکنن. مردم بیاد اینها رو بذارن کنار و نماینده خودشون رو بفرستن حداقل تو مجلس خبرگان رهبری، برای که 100% تأثیر خواهد گذاشت. اینطور نیست. بذارید بیاید مهندسی، اون مهندسی که اینها کردن، این مهندسی رو به خودشون برگردونیم. با تشکر از شما.
متشکرم از آقای جواد از سوئد. من از تمام شنوندگان خواهش میکنم که اگه ممکنه یه خورده نظرشون رو کوتاه‌تر بگن، به خاطر اینکه من کاملا متوجهم که به سری از کسانی که تماس میگیرن نسبت به موضع خودشون خیلی احساس قوی دارن و دوست دارن با حوصله اون رو تشریح بکنن. اما اگه یه خورده کوتاه‌تر بگید فرصت به کسانی بیشتری خواهد رسید تا صحبت بکنن. مصطفی از ایتالیا بر روی خط هست. آقای مصطفی درود میفرستم به شما، مدت زیادی که منتظر موندید. نظرتون رو بفرمایید درباره شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات و تأثیری که هر کدوم از این استراتژی‌ها میتونه داشته باشه.
درود بر شما. من صحبتم با یک شعری از فردوسی آغاز میکنم. فردوسی میگه: هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شدی بر بدی دست دیوان دراز، نبودی زنیکی نبودی سخن جز براز.
بله.
اینجا مسئله دو تا مسئله داریم. یه طرف مردمی هستن که تحت ظلم 37 ساله حکومت اسلامی قرار گرفتن، یه طرفی هستن که منافع حکومت اسلامی رو میخوان از سرنگون شدن نجات بدن.
بله.
منتها اینجا باید بیایم بگیم که
حالا شما شخصا فکر میکنید که در این انتخابات باید شرکت کرد یا نه آقای مصطفی؟
من شخصا فکر میکنم که مردم باید تصحیح حساب کنن با تمام مسائلی که بر سرشون اومده تو این 37 سال و کلاهشون رو قاضی کنن.
بله. و شرکت بکنن یا
دوباره بیان به یه سری آدمکش فرهنگکش رأی بدن.
پس شما طرفدار تحریمید آقای مصطفی، درسته؟
من طرفدار این هستم که مردم راینر. مردمی که
بله، ولی پیش از شما آقای جواد از سوئد اعتقاد داشت که آقای مصطفی، آقای جواد هم به نظر نمی اومد که خواهان در واقع نگه داشتن وضع موجود هست. او هم برای تغییر وضع موجود گفتش که اعتقاد داره باید رأی داد.
تغییر وضعیت ایران در گرو سرنگونی حکومت اسلامیه و این همه ترفند و مسائلی که اصلاح طلبا به خاک می پاشن تو چشم مردمو ما باش موافق نیستیم.
بله. متشکرم از شما آقای مصطفی. خیلی ممنون. هادی از شیراز پشت خط هست. آقای هادی اگه شما هم نظر خودتون رو کوتاه بگید که بریم سراغ آقای افشاری و نظرشون رو هم بشنویم. شما چه فکر میکنید؟ شما در شیراز الان وضعیت اصلا چطور هست؟ برای ما یه خود از مشاهدات خودتون هم بگید، فکر میکنم جالب باشه.
امیدوارم که شده یک روزی هم مشخص بشه که در سال 86 رو اون بود چیه درمون تنها بگفت دوما هم این یکی باید مرگانی پاملی ها رو بگیر
چیم. الو صدای شما. الو آقای هادی صداتون داره میاد. صدای منو میشنوی؟
بله بله
بله بفرم.
سلام قربان.
شما هادی هستی؟
حال شما خوبه؟
بله.
ببینید من اول تشکر میکنم از آقای افشاری که انقدر صادقانه صحبت کردن. بالاخره اینی که آقای افشاری که بالاخره یک فردی هستن که بین اپوزیسیون صورت دارن و میان مردم رو به حضور در انتخابات دعوت می‌کنن. این خودش نشون میده که ایشون ساختار انتخاباتی رو قبول دارن، میدونن رأی مردم شمرده میشه. امیدواریم یک روزی هم در مورد 88 بگن که رأی مردم شمرده شده و آقای موسوی رأی نیاوردن. دومین نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم، ببینید ما باید یک مبنای مشخصی در این داشته باشیم که افراد رو افراطی بدونیم. حالا یک روزی اومد آقای هاشمی شده بود نماد این که قتل زنجیری فلان بود، شکست بود، آدم دیکتاتوری بود، عالی جناب سرخپوش بود. امروز که آقای افشاری بالاخره مقالاتشون در اون دوره فکر کنم هست، صحبت خودشون هم یادشون هست، امروز همون افرادی که میمدن آقای دوره نجف آبادی، آقای ری شهری رو متهم میکردن، به دروغ میگفتن اینا آدم کشن فلانن الانن، امروز اینا اومدن مردم رو دعوت میکنن به شرکت در انتخابات برای که به اینا رأی بدن که آقای جنتی، آقای یزدی، آقای مصباح رأی نیرن. خیلی زشته، یعنی میگم مردم ها متوجه این تناقض میشن. خیلی خوبه که برای خودشون بشینن دو تا چهارتا بکنن توی خلوت خودشون، بگن خب ما بالاخره که چی، ما خب امروز میایم از این دفاع میکنیم، فردا میخوایم از کشور دیگه دفاع کنیم، تا کجا میخوام به روند ادامه بدن؟ یا اپوزیسیون ناب باشن بگن آقا ما با این جمهوری اسلامی مخالفیم، یا اپوزیسیون جا انداز نباشن. الان میگم من قشنگ میتونم فرصت حالا اگه داشته باشم
بذارید همین آقای هادی اجازه بدید آره همین موضوع رو با آقای افشاری در میون بذاریم همینجا، ببینیم که ایشون چی میگن. آقای افشاری، یکی از انتقاداتی که از جمله آقای هادی از شیراز حالا مطرح کردن به اشکال مختلف، من همین الان دارم در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم میبینم، و اون این هستش که همونطوری که شما گفتید، اگر بخوان گروهی جلوی رفتن کسانی مثل آیت الله جنتی یا احمد خاتمی یا مصباح یزدی رو بگیرن برای رفتن به مجلس خبرگان، اون انتخابی که در پیش روی آنها قرار گرفته هم از نظر برخی از این کاربران و از جمله همین آقای هادی از شیراز که به ما تماس گرفته بود، تفاوت چندانی ندارند با کسانی که شما اعتقاد دارید باید جلوی رفتن اونها به مجلس خبرگان به نوعی گرفته بشه. یعنی گزینه‌هایی که پیش پای شهروندان قرار گرفته و برخی درباره‌شون قضاوت‌هایی دارن از جمله آقای ریشهری مثلا به عنوان نمونه، تفاوتی نمی‌بینن برخی بین اونها و کسانی که شما میگید نباید برن به مجلس خبرگان. پاسخ شما چی هست؟
بله، البته آقای هادی که نظرشون این نبود، از منظر حکومتی من نظام میگفتن این که انتخابات ساختار ناقصی داره، اساسا انتخابات نیست، یک نوع انتصابات غیر مستقیم هست، منتها یک محدوده‌ای رو مشخصی رو تعیین میکنن که مردم بین منتخبان شورای نگهبان انتخاب بکنن. خب در برخی شرایط همین حوزه محدود مثل همین انتخابات خبرگان و مجلس دهم میتونه فرصتی باشه که برای نیروهای معترض به وضع موجود بیان و اون گرایش هایی که به طور نسبی بیشتر فاصله دارند با نهاد ولایت فقیه و شخص مواضع خامنه‌ای و دیگر بخش های افراطی تر حکومت، خب موضع بگیرن، اونها رو تضعیف بکنن در شرایطی که امکان کارهای بزرگ وجود نداره. این یک مسئله. دو، افراد تغییر میکنن، دقیقا ملاک و معیار برای سنجش میانه رو افراطی خب امر نسبی هست، بسته به شرایط هر دوره هست. رفسنجانی در سال 94 با رفسنجانی در سال 76 و 78 و 60 فرق میکنه و طبیعتا سمگیری ها فرق کرده. همین آقای هادی بهتره که این سوال رو از اون شخصیت های بزرگ جناح خودشون بپرسه که چطور هاشمی که در سال 70 و 72 رأی ندادن بهش در حکم تیر پرتاب کردن به خیمه امام حسین بود، امروز شده عامل نفوذی آمریکا. هر وقت پاسخ اون سوال رو پیدا کردن اومد بیان از من نوعی و دیگران هم این سوال رو بکنن. من حالا برمیگردیم به این بحث. ببینید در این بحث انتخابات خبرگان، بحث یک بودش رأی سلبی هست که در از چهره هایی که نمادهای خامنه‌ای در این انتخابات هستن رأی منفی بگیرن. این که چه کسانی حالا انتخاب میشن در وهله اهمیت، در وهله دوم اهمیت هست، اهمیت ثانویه داره و باید دید که الان چه کسانی هستن که نقش اصلی و در جنایت و خشونت و توجیه اون مسائل دارن و بعد هم به هر صورت برخورد ذات‌گرایانه با افراد نمیشه کرد. قطعا وجود عناصری مثل ری شهری، مثل دوره نجف آبادی، مثل موحدی کرمانی نقطه ضعف این حرکت است. منتها مقصر این کار آقای رفسنجانی هستن. یعنی در ایده من نوعی که دفاع میکنم از این برای تضعیف اقتدارگرایی، لاجرم باید یک لیست وجود داشته باشه که همه برن به طور کامل به اون لیست رأی بدن و که مانع که این برنامه موفقیت برسه. بنابراین یک لیست باید باشه و این لیست هم ناگزیر کسایی که در انتخابات شرکت دارن باید تنظیم بکنن. و اگر به حال اگر من نوعی لیست رو انتخاب می‌کردم، قطعا عناصری مثل ری شهری و دوره نجف آبادی قرار نمیدادم. ولی به طور نسبی اگر در این انتخابات عناصری مثل شیخ محمد یزدی، احمد جنتی، مصباح، صادق لاریجانی نرن و وارد مجلس نشن، خب این ارزشش بیشتر از اون هستش که حالا افرادی مثل ری شهری یا دوره نجف آبادی رأی بیشتر از پایگاه خودشون رو بیارن. منتها این رأی در جمهوری اسلامی در شرایط خاص ایران لزوماً رأی به مشروعیت نظام یا رأی ایجابی به این کاندیداها نیست. خب بله، نظام تفسیر خودشو داره، بخشای مختلف جامعه هم تفسیر خودشون رو دارن و به دلیل این شرایط خاص که امکان فعلا تغییرات بزرگ سیاسی وجود نداره، یعنی در عرصه سیاست عملی نمیشه بین 0 و 100 انتخاب کرد، یا 0 خاص یا 100 رو خاص، بالاخره بینابین باید حرکت کرد. در هر دوره بسته به ظرفیت ها و روزنه هایی که ایجاد میشه استفاده کرد. این طرح برای شرکت در انتخابات خبرگان، رأی سلبی، فهرست سیاه، قطعا نقاط مثبت و منفی خودش رو داره. خیلی بهتر بود که لیستی که تنظیم میشد عناصری مثل ری شهری و دوره نجف آبادی، موحدی، کرمانی و غیره رو نداشت. منتها فراموش نباید کرد موفقیت این لیست و این حرکت منجر به تغییرات بزرگ در مجلس خبرگان نمیشه، ولی به طور نسبی در مقایسه با این که به طور کامل نیروهای وابسته به لیست جامعه مدرسین و ذهنی قم وارد خبرگان بشن، به طور نسبی مزیت داره و این مزیت رو برای آینده دید. یعنی این انتخاباتی که به هر حال رهبری میخواد در اون قدرت نمایی بکنه و خودش رو برنده بکنه، دلیل بر اقتدار نظام و اقتدار بخش مسلط قدرت بدونه، خب در این انتخابات اگر عنصری مثل احمد جنتی رأی نیاره، این استفاده تبلیغاتی منتفی میشه. این نکته است که باید مد نظر داشت. ولی بازم تاکید میکنم انتخابات یعنی تصمیم رأی یا رأی ندادن صرفا به خود انتخابات ارتباط پیدا نمیکنه، بلکه برمیگرده به دیدگاه کلان سیاسی و نوع تصوری که اون فرد رأی دهنده داره، امیدهاش و انتظاراتش. خب طبیعتا کسانی که معتقدن این نظام در کلیتش باید منهدم بشه و فکر میکنم با یک رأی ندادن اتفاق حاصل میشه، خب به سمت تحریم میرن، یا کسانی معتقدن این اختلاف انقدر واجد معنا نیست، خب رأی نمیدن، به اصطلاح وارد پروسه شرکت نمیشن. برخی دیگه هستن نه، فکر میکنن این تأثیر رو داره، ارزش ریسک کردن داره، به سمت رأی دادن میان. بنابراین نمیشه نفت شرکت یا عدم شرکت رو ما ارتباط بدیم به این که دفاع از نظامه یا نخواستن تغییره، یا بحثایی که من میبینم راه افتاده، ادهی میگن کسی رأی نده به مسئولیت سیاسیش عمل نکرده، کسی دیگه میگه کسی رأی بده خیانت کرده. به نظر این بحثا رو باید گذاشت کنار و حق انتخاب رو برای همه افراد به رسمیت شناخت. رأی دادن، تحریم یا رأی ندادن، هر کدوم از اینها بخشی از بازی انتخاباتی است و بخشی از حق به مردم هست. بنابراین نفس حق مردم رو باید بهش احترام گذاشت و به رسمیت شناخت.
بسیار عالی. ممنونم آقای افشاری. حالا در مورد استراتژی ها فرصت زیادی هم نمونده از برنامه، تقریبا 3/4 برنامه رو پشت سر گذاشتیم. سیامک از ایران بر روی خط تلفن هست. آقای سیامک، اگه کوتاه به ما بفرمایید که چی فکر می‌کنید در مورد این انتخابات و آیا شما خودتون شخصا توی انتخابات شرکت می‌کنید یا نه؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، درسته که این افرادی که برای مجلس خبرگان و نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدن از طرف شورای نگهبان مهرچینی شدن و مدیریت شدن، ولی تحریم 100% نباید مردم بکنن. لااقل تحریم ضعیف تا حدودی که این رئیس کمات به دستا و کسانی که در سرکوب مردم در سال 88 شرکت داشتن، لااقل اینا به مجلس نرن، نیروهای متعادل تر برن. من دیدم که آقای عزیزی فرماندار قبل شیراز هم نماینده مجلس شده و چند نفر دیگه. خب اینا تمامشون در سرکوب مردم شرکت داشتن، رئیس کمک مدرسا بودم. تنها شرکت در انتخابات کافی نیست، باید مردم حمایت کنن از اون نمایندهی که مجلس میفرسن، کسی رو بفرسن که به جمهوریت این نظام لاقل اعتقاد داشته باشه و حمایت کنن ازشون، که تنها به مجلس رفتن تنها کافی نیست، مردم با پشتبان نمایندهی باشن که به مجلس میفرستن و نافرمانی های مدنیشون هم ادامه بدن در ضمن رأی دادن هستن. خیلی ممنون و تشکر.
متشکرم از شما. سیامک از ایران بود که صداشو شنیدیم و نظرشو شنیدیم. بابک از نروژ هم بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای بابک سلام بر شما، شما چه فکر میکنید؟
سلام، با سلام خدمت شما و مهمان شما. راستش در مورد انتخابات زیاد صحبت شده، فقط چند مسئله هست. ببینید، من چون در خارج از کشورم که طبعاً رأی نمیدم، یعنی امکان رأی دادن وجود نداره برام، ولی اگه در ایران بودم خب شاید نظرم عوض میشد، چون با توجه به معتقدم خود انتخابات نشون داده که الان فضای حتی بین اختلاف وسیعی هم وجود داره بین خود تندروها و در لیست انتخاباتیشون کاملا مشهود است. این مسئله من فکر میکنم اگر در انتخابات شرکت کرد میشه به پولاریزه شدن فضای بین خود جناح‌های تندرو هم کمک کرد از این جهت، چرا که من عقیده من تحریم و نشستن در خونه در این شرایط فعلی نمیتونه کاری رو انجام بده یا نتیجه مثبتی رو به پیش بیاره. در کنار این مسئله خب ما آلترناتیو دیگری هم نداریم با تحریم. در شما میخواید با تحریم انتخابات به چه هدفی برسید؟ آیا آلترناتیو دیگری در مقابل تحریم و در مقابل عدم شرکت در انتخابات وجود داره یا نه؟ و همین.
بله خیلی ممنونم آقای بابک از اینکه خیلی کوتاه و مختصر پاسختون رو دقیق گفتید. فرهاد از کرج هم بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای فرهاد سلام بر شما، شما چه فکر میکنید در مورد انتخابات و آیا شخصا خودتون رأی میدید یا نه؟
سلام عرض کنم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من حتما تو انتخابات شرکت میکنم، از حق رأی خودم استفاده میکنم، اما نظرم اینه که تو زمین آقای هاشمی من دیگه بازی نمیکنم. آقای افشاری ببین، آقای هاشمی شما از الان از آقای هاشمی باید که یه آدم غیر قابل پیش بینی شده است واقعا. قطعا من میگم آقای هاشمی مثل گذشته روز آخر میاد. به این همه حمایت هایی که الان ما داریم میکنیم خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، گل میزنه به ما میره و به موقع پشت همه اپوزیسیون خارج خالی میکنه و تو زمین نظام دنبال منافع خودش و خانواده‌اش میگرده، خودش رو میبینه و مثل همیشه میاد با روسیه میکنه. ما نباید تو زمین آقای هاشمی باز کنیم.
آقای فراد بذارید ببینیم آقای افشاری چی فکر میکنن درباره این نظر شما. و آقای افشاری میگن که آقای هاشمی رفسنجانی به واسطه سابقه شون احتمالاً در روزهای آخر شاید بیان و بعد از سطح انتخابات اظهار نظرهایی بکنن که شاید با آنچه که آدمهایی مثل فرهاد بهش اعتقاد دارن نخونه.
نه ببینید، این بحث درستیه. نه آقای هاشمی به سابقهش نشون داده فرد قابل اعتمادی نیست، منتها نه هاشمی، به نظر من اعتماد فی نفسه به هیچ فرد سیاسی درست نیست. من حمایت راهبردی از آقای رفسنجانی نکردم. من که دوستان به حال نوشته ها و سابقه فعالیت سیاسیم نشون میده از روز اولی که کار سیاسیم رو شروع کردم تا به امروز جز منتقدان و مخالفان رفسنجانی بودم. من از یک حرکت مقطعی در انتخابات مجلس خبرگان با از برنامه از یعنی از برنامه حمایت کردم که با آقای هاشمی رفسنجانی همسو هست و یک وحدت تاکتیکی و مقطعی هست و هیچ گونه تضمینی هم ایجاد نمیکنه برای آینده. یعنی در سیاست آدم یه جاهایی هم با منتقدینش و مخالفینش ممکنه به یک اشتراک فعالیت مقطعی و موردی برسه و این فی نفسه ایراد نداره، منتها بنده به هیچ عنوان از حمایت راهبردی یا وحدت راهبردی و همیشگی به هاشمی رفسنجانی برای نیروهای تحول‌خواه دفاع نمی‌کنه و معتقدم باید مرزهای تمایز اونها با رفسنجانی مشخص باشه. ولی در شرایط فعلی به خصوص در مواجهه با خامنه‌ای فکر می‌کنم از رفسنجانی در برابر خامنه‌ای و بخش تندروتر حکومت باید دفاع کرد و به هر صورت یک نقطه گریزگاه هست و یک نقطه مقاومت هست و از اون مهمتر به نظر من نفس بحث تنش و اختلاف در داخل بلوک قدرت امر مثبتی است در ما، در جوامع که در مرحله ماقبل دموکراسی هستند و در حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی که ویژگی اقتدارگرایانه دارند. اگر در اینها یک دستی باشه و حاکمیت یک صدایی وجود داشته باشه، به مراتب کار برای نیروهای دموکراسی خواست سخت‌تره تا اینکه تنش‌ها و اختلافاتی در داخل اونها وجود داشته باشه. لذا هر چقدر بشه این اختلافات در داخل بلوک قدرت بیشتر بشه تا حدودی مرزها و معنای مفهومی پیدا بکنه، به لحاظ تاکتیکی مثبته. ولی بازم تاکید میکنم راه برای رسیدن به دموکراسی در ایران از مجلس یا ریاست جمهوری نمیگذره اون راه اصلی، بلکه از فعال کردن جنبش اعتراضی و حرکت‌های نافرمانی مدنی و همون جایی شروع میشه که جنبش سبز متوقف شد، ادامه اون باید جلو بره. ولی تا رسیدن به اون مقصد در شرایط فعلی که چنین امکانی در کوتاه مدت دیده نمیشه، از این امکانها و روزنه‌های تاکتیکی میشه استفاده کرد و حضور جناح‌های به طور نسبی میانه روتر در داخل حکومت داره، چه در دولت چه در مجلس، میتونه مؤثر باشه.
سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. در اینستاگرام رادیو فردا یکی از کاربران به اسم PNG ایران نوشته تحریم انتخابات به معنی قبول نداشتن اصل نظام است. حالا یا آقای هاشمی یا دیگران، مهم اینه که تمام کسانی که تایید صلاحیت میشن یعنی نظام اونها رو محرم خودش میدونه. و همچنین محمود هم در تلگرام برای ما این پیام رو فرستاده، نوشته سال 1388 مردم نارضایتی خودشون رو از مهندسی کردن رأیشون با تظاهرات نشون دادند که ظاهرا راه مناسب و درستی نبود. راه مناسبتر و بدون خونریزی همون رأی ندادن و نامشروع کردن رژیمه. دانیل از سوئد هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست و آقای دانیل به شما سلام میکنم، اگر که نظرتون رو بفرمایید درباره این انتخابات، رأی دادن یا رأی ندادن.
با درود، خسته نباشید. بله، بعد معتقدم که دقیقا این صحبت رو آقای افشاری میکنم و باید رفت رأی داد، به خاطر اینکه هیچ رای دیگه نیست، چون اگر نریم که به ضررمونه، اگر هم بریم که باز در نهایت یه جورایی به ضررمون میشه در یه شرایطی. اگر حادثه 88 پیش بیاد اینا شبانه ببینن که مثلا لیست رفسنجانی و لیست اصلاح طلبان که با آقای عارف شروع میشه اینا پیش بود انتخاباتن، حالا چه گارانتی هست که اینا عوض نکنن اسمای دیگری بیان؟ و دوستشم آقای افشاری نظرشم راجعه موضوع بگه که آیا
منظورتون اینه که تقلب بشه در انتخابات؟
بله، میخواستم آیا امکانش هست که اینا از رأی بالای مردم برخوردار بشن و اینا دوباره بیان عوضش کنن؟ در اصل من موافقم، میگم باید بریم رأی بدیم چون
بله
شوهای دیگه نیست.
بذارین از آقای افشاری بپرسیم که بعد دوباره تعداد دیگه از شنوندگان که روی خط هستن بیان. آقای افشاری خیلی کوتاه میشه پاسخ این شنونده رو بدید، آیا امکان تقلب هست؟
ببینید، فی نفسه که این امکان وجود داره، ولی با توجه به بهار دوگانگی که در داخل الان حکومت هست و حال انتخابات دولت روحانی برگزار میکنه، من احتمال رو ضعیف میدونم که درش تقلب و جابجایی، تقلب بزرگ و جابجایی رأی صورت بگیره. اون تقلب‌هایی که متعارف انتخابات در ایران هست ممکنه این بارم رخ بده، ولی به حد بزرگ احتمالش رو کم میده، خیلی کم میده.
خیلی عالی. میریم تهران. عباس از تهران شنونده رادیو فردا با ما تماس گرفته بر روی خط تلفن. آقای عباس سلام بر شما. شما چه فکر میکنید درباره این انتخابات؟ آیا در انتخابات خودتون شخصا شرکت میکنید یا نه؟
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم. هر صورت که من در انتخابات شرکت میکنم و به بقیه مردم توصیه میکنم که اونها هم شرکت بکنن. به چه دلیل؟ دلیل این هست که اگر در انتخابات قبلی که ما با آقای روحانی رأی دادیم اصلا رأی نمیدادیم، در نقطه مقابلش کیا میمادن روی کار؟ درست آقای افشاری فرمودن که یه سری مذاکرات محرمانه از قبل شده بود اینا، ولی آیا اونهای مذاکرات رو قبول داشتن؟ یعنی دور مقابل هنوز هم کیهان و طرفدارانش هنوز هم مخواستن، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای چند بار این مسئله رو تایید کردن، هم دور مذاکره کننده رو و هم ارتش اصل مذاکره و نتیجه شد، ولی هنوز هم این ارتش اینا مخالف هست.
اینجوری نیست که اگر ما در انتخابات شرکت نمی‌کردیم و همین نتیجه می‌رسیدیم که می‌رسید.
بله.
بعد بحث اساس دموکراسی ما دو راه داریم، یا از طریق انتخابات و اساسات رعایت مسائل مدنی هست، یا اینکه خدای نکرده به طرف براندازی، چون غیر از این راهی دیگه نداره. آیا در اونهایی که تحریم میکنن آیا میگن که خب نقطه مقابل تحریم چی هست، چیکار باید بکنیم؟ اگر الان اساسات بحث اینها در نهایت میرسه تحریم کننده ها،
بله،
برای اینکه ما بخواستمون برسیم باید به طرف براندازی حرکت کنیم.
بله آقای عباس، خب به هر حال عده‌ای طرفدار براندازی هستن و دوست دارن که نظام جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه و یک نظام دموکراتیک جاشو بگیره.
خب بحث این هست، بله منم قبول دارم یه عده‌ای هست، ولی بحث این هست که اونایی که به طرف براندازی رفتن آیا نتیجه گرفتن؟ الان ما کشورهای هستند که هممون بحث افغانستان، عراق، خدمت شما از شبه که پاکستان، از شبه که کشورهای دیگه چی دیگه، آیا اینه که به طرف دیگه که به طرف براندازی حرکت کردن آیا نتیجه گرفتن؟
خیلی ممنونم از شما. بله. من آقای عباس ناچارم با شما خداحافظی بکنم. خیلی ممنون از اینکه نظرتون رو گفتین. به هر حال همونطوری که گفتید شما طرفدار این هستید که در انتخابات شرکت کرد. میریم سراغ بهرام از آلمان تا از ایشون هم بپرسیم نظرشون رو، و بریم سراغ آقای افشاری در 5 دقیقه باقی مونده در مورد استراتژی دو تا جناح از ایشون بپرسیم. بفرمایید آقای بهرام.
بله سلام. بعضی از هموطنان میگن که اگه مثل سال 84 شرکت نمیکردیم یک مثل احمد نژاد میمد. خب سال 88 که بیشتر از 70% شرکت کردن، بازم اصلا رأی مردم که بیشتر از 70% مردم شرکت کرده بودن قبول نشد. این نظام فقط میخواد که صف آرای مثل مردم رأی دهنده رو به جهان نشون بده، فقط دنبال اینه که تعداد رأی دهنده زیاد بشه. خود خاتمی اون موقع که رئیس جمهور بود گفت آقا جون اسلام نه تنها با دموکراسی سازگار نیست که حتی ما هم اونو نمیخوایم. بعد اصلاح طلب و الان لیست طلب
که آقای خاتمی هیچ وقت نگفتش که اسلام با دموکراسی سازگار نیست. آقای بهرام، آقای خاتمی همیشه اصرار داشت که اسلام با دموکراسی سازگاره. و ممنونم از شما. به هر حال فرصت خیلی کم هست، اینطور که من میفهمم شما تحریمی هستید. آقای افشاری در فرصت خیلی کوتاهی که داریم میتونید خیلی سریع جنبندی بکنید و به ما بگید استراتژی دو تا جناح در این انتخاب دقیقاً چی هست و حد اکثر مطلوبی که میخوان هر کدومشون برسن چی هست؟
ببینید من خیلی سریع بگم که به هر حال جمهوری اسلامی ساختار قانونیش با دموکراسی سازگار نیست. این دوستمون که بحثو میکردن عکسش رو توضیح بدن که این راه آیا به دموکراسی میرسه یا نه. بدیلش هم حالا لزوما براندازه در حالتهای برخورد مسلحانه و اینها نیست، انقلابهای آرام، نافرمانی مدنی و جنبش اجتماعی بدیل این هست و غیر از اون هم دموکراسی نمیشه، چون در بهترین حالت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسیش با دموکراسی سازگار نیست. اما در این دوره دو تا جناح به دنبال چه هستن؟ ببینید اصولگرایان خب اگرچه خیلی هیاهو کردن که به وحدت رسیدن و میخوان که به حال حضور حداکثری داشته باشن و مجلس مشابه مجلس هفتم و هشتم با ریاست آقای حداد تشکیل بدن، ولی لیستایی که تا الان برای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در کل کشور معرفی شده که امروز دوم تبلیغات هست و 5 روز دیگه مونده به انتخابات، حدودا 154 کرسی از 285 تا هست، در واقع برای 54%. و در مابقی جاها هنوز به ائتلاف و وحدت نرسیدن، یعنی ممکن است که کاندیداهای اصولگرای متعددی وجود داشته باشند و علاوه بر رقابت با ائتلاف اصلاح طلب ها و اعتداری ها یک رقابت موازی هم داشته باشند و همچنین راه رو باز میکنه برای پیروزی کاندیداهای منفرد در شهرهای کوچک، یعنی کاندیداهایی که در لیست جناح‌های اصلی نیستن. اصلاح طلب ها خب بیشتر با یک نگاه حد اقلی اومدن، تمام مسائل مربوط به دموکراسی و توسعه سیاسی هم عملا کنار گذاشتن. بیشتر هدفشون هست که بخش افراطی اصولگراها در مجلس برنده نشه یا حضور مؤثری نداشته باشه، یک ائتلاف شکننده با اعتدالی ها با اصولگرایان میانه و یاران علی لاریجانی داشته باشن و یک اکثریتی شکل بگیره که چوب را چرخ دولت روحانی نگذاره و با اون همراهی بکنه. ما اگر بخوام بررسی بکنیم واقعیت های کنونی رو، به نظر به حال دو تا سناریو بیشتر محتمل نیست. یکی مجلسی یه خورده مجلس نهم همراهتر با دولت روحانی که بهترین حالت برای ائتلاف اصلاح طلب و اعتدالی ها هستش، که منتها این خیلی مجلسی نخواهد بود که به سمت خواهان تغییرات بزرگ باشه. همین مشی مجلس نهم که اکثریتش با دولت روحانی همراه داشت رو با گام های بیشتری ادامه میده. در مقابل این حالتی هستش که اصولگرایان اکثریت مجلس رو به دست بگیرن و دوباره مجلس شبیه مجلس هفتم و هشتم درست بکنن و ائتلاف اصلاح طلب ها و اعتدالی ها هم که تا الان تقریبا برای 55% یا نزدیک به 60% کرسی های کشور کاندید معرفی کردن، که البته بخشی از کاندیداهاشون هم یا عناصر ناشناخته هستن یا به هر حال کسانی هستن که در گذشته با اصولگرایان همراهی کردن و همه این کاندیداها حالت مثلا سابقه اصلاح طلبی یا سابقه فعالیت در حلقه یاران حسن روحانی رو ندارن.
خیلی ممنونم از شما آقای افشاری. متاسفانه دیگه به پایان برنامه رسیدیم و فرصتی بیشتر از این نداریم که تحلیل شما رو بشنویم. هر شب ساعت 8 شب مجله ویژه انتخابات رو در رادیو فردا از دست ندید. تا روز انتخابات در روز جمعه هفته آینده این مجله هر شب پخش خواهد شد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز خواهد شد که بخشی از خبرهای امروز انتخابات رو در این مجله هم میتونید بشنوید. من کیوان حسینی هستم و به نمایندگی از دیگر همکارانم که در تهیه ساعت ششم امروز من رو یاری کردند از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید.